خیلی زیاده، فرسایش خاک، تخریب خاک. حالا صنایع هم همینطور، ما در صنایع بلمرو پایش ها و حتما صنایع بعد تمهیدات زیادی داشته باشن، هیچ گونه نشتی از مخازنشون فرایندشون به خاک نداشته باشن، چون واقعا خاکی که آلوده شد به راحتی پاکسازیش انجام نمیشه. خاک ماده طبیعی هست که درست علم پیشرفت کرده، کار بسیار زیادی میشه انجام داد، ولی واقعا حفظ خاک خیلی مهمه، چون واقعا داریم از خاک به نوع و انواع مختلف ازش استفاده میکنیم.
خیلی عالی، درود بر شما. و حالا دوست داریم از زیان‌هایی هم که حالا اینقدر از ارزشمندی خاک فرمودید، زیان‌هایی که حالا پلاستیک و مواد پلاستیکی به این خاک ارزشمند وارد می‌کنن هم حالا نکاتی از شما بشنویم. شاید من نوعی که به راحتی حالا تکه پلاستیک رو یا یک کیسه پلاستیکی رو رها می‌کنم در طبیعت، با اینکه خب خیلی هم شنیدیم دیگه، اگه بگیم کسی نمی‌دونه که داره چیکار می‌کنه، شاید حالا اینجوری نباشه، اما از زبان شما بزرگواران هر چقدر که بشنویم امیدواریم که تلنگر حساب بشه برای من نوعی.
فرمایشتون کاملا صحیحه. متاسفانه مصرف بی‌روی پلاستیک و عدم مدیریت اون در حال حاضر باعث شده شما هر جایی که برید، نه تنها در شهر، حتی در جاده های کشور هم که حرکت میکنید، متاسفانه دیگر منظر خیلی بدی میبینید. ببین همه جا پلاستیک پخش شده. یعنی متاسفانه این فرهنگ سازی که باید انجام بشه، هر کس به بالای خودش و با خودش هم کنه تا آخر سفر جلسه. یا اگر سطل‌های پلاستیکی هست داخل اون بریزن. الان شما توی بزرگراه‌های کشور هم حرکت می‌کنه، آزاد راه‌ها، می‌بینی هر جا که پارکینگ یا هر جا مجتمع خدمات رفاهیه تا مسافت‌ها همینطور پلاستیک‌ها هستن که دور این گیاه‌ها پیچیدن. نه تنها مباحث منظری که واقعاً آزادن و خودتون بهتره، عمر پلاستیک هم زیاده، به این زودی تجزیه نمیشه، از بین نمیره، میمونه دور اون گیاهی که میپیشه، خب جلوی رشد اون گیاه ها میگیره. اگر داخل آب بشه اون مواد سم میشه، رها به تدریج وارد آب میشه و اون آبزیانی که توی آب زندگی میکنن دچار مشکل میشن. و اینطوری نیست که فکر کنیم که نه حالا ما انداختیم حالا تجزیه میشه میره، نه اصلا.
مثلا بعضی مواقع ما به حجم، عذرخواهی میکنم وارد کلام شدم، به حجم اون مثلا پلاستیک نگاه میکنیم، اون یکی کوچولوئه دیگه، حالا اصلا از یواش یه جوری هم مثلا بعضن باز خودم عرض میکنم رفتار میکنم که یه ذره پالا شیشه ماشین رو پایین کشیده، مثلا یه دونه پلاستیکی که حالا جای دوری نمیرسه، چهار تا ماشین دیگه از روش رد میشن و این اصلا نابود میشه.
بله. متاسفانه اینجوری نیست.
بله.
حتی پلاستیکی توی خاک، حتی بگی توی خاک باشه، به هر حال تجزیه میشه. به هر حال پایه پلاستیک مواد شیمیایی دیگه، مواد طبیعی نیست که به طبیعت برگرده.
درست.
همون باعث آلودگی خاک میشه. الان هم که خب با توجه به شرایط جنگی کشور هم که میدونیم به حال تولید مواد پلاستیکی و اینا کاهش پیدا کرده، امیدوارم بتونیم بیایم این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم، بیایم مصرف پلاستیک رو حساب شده روش کار کنیم، بیایم مدیریت کنیم، بر روی فرهنگ سازی کار کنیم و واقعا هم میهنان عزیز رو تشویق کنیم که رها نکنن. اگر یه روز من از اینجا درد میشم اینو رها میکنم، حالا کوتاه برگردم، مطمئن باشین بچه های شما، دوستان شما، عزیزان شما سالهای بعد از اینجا درد میشن، اما دیگه اونا این منظر زیبای پاکی شما دیدین رو نمیبینن، اون منظری رو میبینن که توسط خود شما آلوده شده. و افسوس میخورم که
حالا شاید این عدوی سبب خیر باشه و حالا با توجه به شرایطی که پیش اومده یه مقداری در بحث دورریز مواد پلاستیکی بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم و اینجوری هم کمتر به محیط زیستمون آسیب بزنیم. خیلی استفاده کردیم خانم دکتر، درود بر شما. سرکار خانم دکتر زنده باد. مریم کرمانی، معاون زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، که همراه بودید با شنونده های دوست داشتنی شبکه رادیوی سلامت و این ویژه برنامه موج آرامش، با امید روزی که همه ما قبل از هر تلنگری، قبل از شنیدن یه همچین نکاتی، خودمون راهنمای خودمون باشیم و حواسمون رو جمع بکنیم که داریم چه کاری رو انجام میدیم با محیط زیستمون. عصر و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشیم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. دیمن الباخی اوینا وقبه اشتی دلنشینا خاکی تو هواتشینا یان بو ولاتی خمفدا
هر وکو کانی زلالی تو جوانی و خیالی بو فرینم هر تو بالی یا
دوستان عزیزم، امروز آخرین باریه که میتونم بهتون بگم بعد از ظهر اردیبهشتیتون به خیر باشه. آخرین روز ماه زیبای اردیبهشته و فردا سومین ماه فصل بهار آغاز میشه، خردادی که در کنار همه زیبایی ها و قشنگیاش یادآور امتحانه. بله، امتحانات دانش آموزان دانشجویان عزیزمون که آرزو میکنیم شرایط به گونه‌ای باشه که به موقع و در یک فضای آرام این امتحانات، حالا فرقی هم نمیکنه به صورت حضوری یا برخط باشه، اونجور که بایست و شایسته استش امتحانات رو بتونن عزیزان دل برگزار بکنن و بچه ها بگذرونن با نمره بسیار عالی. اما بپذیریم که بالاخره استراب رو دانش آموز داره در فصل امتحان. بخش بعدی رو بشنویم به اتفاق هم، امیدواریم که از استراب بچه ها کمتر بشه.
من در کلاس سوم دبیرستان رشته علوم انسانی به تدریس مشغول بودم. طبق معمول در هر جلسه موضوعات تدریس شده رو میپرسیدم. نحوه پرسش از دانش آموزانم اتفاقی بر اساس شدت و ضعف یادگیری انجام میدادم. در اولین هفته سال از دانش آموزی سوال پرسیدم که پاسخی نداد. عرق سرد سراسر وجودش رو گرفت. انگار میترسید و میلرزید. ضربان قلبش بالا رفته بود. قادر به تکلم نبود. تنگی نفس داشت. مردد در تصمیم گیری بود و عضلات گردنش سفت شده بود. انگشتاشو به هم میپیچید. در این حال متوجه شدم از دانش آموز بغل دستی خود فاصله میگیره و با ترتیب و نظم خاص خودش میسته. لباسش رو نگاه میکنه، انگار لباسش آلوده شده و بعد از دوستش فاصله بگیره. گذشت. در جلسه بعد هنگام ورودم به کلاس، همون دانش آموز کنار در ایستاد و به من گفت آقا بیش از من پرسش شفاهی نکنید. گفتم بله، اما چرا؟ گفت هرچی بیشتر میخونم باز نمیتونم جواب بدم.
شیش نوتا؟
بله.
نمیدون. نو پنجتا؟
نو پنجتا.
عزیزان همراه سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین در این اپیزود با نگاهی به مقوله اضطراب امتحان در خدمت شما هستم. اگر از وقتی که خودتون رو میشناسید با اضطراب گلاویز بودید و به تعداد موهای سرتون به روانشناس و پزشک مراجعه کردین تا یه جوری از شر اضطراب فلج کننده ای که همیشه همراهتون بوده خلاص بشید، شاید الان دیگه وقتش باشه روشتون رو تغییر بدید، چون از یه جایی به بعد تلاش برای خلاص شدن از شر اضطراب اوضاع رو بدتر از قبل میکنه. یه واژه‌ای هست که این روزها ممکن زیاد به گوشمون خورده باشه به نام نگرش. نگرش مهمترین عاملی هست که توماس ادیسون یکی از بزرگترین پیشنهادات آماده سازی آزمون رو بر اساس اون به ما هدیه داده. از ایشون نقل شده که درسته که هر سال جوانانی رو میبینیم که بسیار زیبا و درخشان هستن و واقعا با امتحانات دست و پنجه نرم میکنن، زیرا نگرش اشتباهی دارن. اونها احساس میکنن که قبل از ورود به اتاق شکست میخورن، نگران میشن، استرس دارن، از نظم کافی برخوردار نیستن، چهارچوب ذهنی درستی ندارن، استراب مانع عمل کردشونه. و برعکس میبینیم بچه هایی که ممکنه از نظر سنتی کمتر آکادمیک باشن ولی واقعا خوب عمل میکنن. اونها با مدلی آرام و روشمند به امتحانات نزدیک میشن و به طور مداوم اقدام میکنند و به جلو حرکت میکنند. همیشه یادت باشه حتی اگر اواخر روز هم باشه، انجام هر گونه کار سخت هرگز دیر نیست. در حقیقت این نگرش افراد نسبت به امتحانات هست که واقعا مهمه، نه اصرار و وسواس روی نمرات. این اصرار و وسواس روی نمرات بی نقص تحصیلی به امید موفقیت شغلی در آینده صرفا به قیمت از دست دادن سلامت جسم و روانمون تموم میشه. شما برای شاخص بودن در کار و شغل آیندتون به ویژگی های مثل خلاقیت، قدرت رهبری، کار تیمی و هوش اجتماعی، تحمل ابهام فوق العاده بالا نیاز دارید، نه صرفا نمرات عالی.
خیلی ممنونم از همدلی شما عزیزانم با موج آرامش و پیشا پیش آرزوی موفقیت میکنم برای همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز در امتحاناتی که با امید خدا در پیش رو خواهند داشت. اما خدمتتون عرض کنم دوستان که همزمان با هفته ملی سلامت، اردوی جهادی دندان پزشکی برگزار شده و به 400 بیمار نیازمند خدمات تخصصی رایگان دهان و دندان ارائه شده. خبر خوبی بود. با این خبر خوب اگر موافق باشید بریم به سراغ بخش بعدی، کانون خبر. درود بر شما. سلام عرض میکنم خانم سحر قناعتی، همکار پرتلاش و میتونیم بگیم یک خورجین یا کوله باری پر از خبرهای خوب که حال من و دوستان شنونده رو بهتر میکنه. خیلی ارادت دارم خانم قناعتی عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم خانم سحر قناعتی. خانم قناعتی، خب تا ارتباط ما دوباره برقرار بشه خدمت شما دوستان عرض کنم که دقت کردید دوستان که بهار برای همه ممکنه فصل سرزندگی نباشه. چرا؟ چون تغییرات نور، هورمون‌ها، خواب و شرایط محیطی میتونن در بعضی از افراد باعث افت روحیه و اضطراب بشن و سلامت روان رو به خطر بندازن. پس دوست خوب من، در این روزهای قشنگ بهاری بیشتر از همیشه مواظب خودت باش. خانم سحر قناعتی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون موج آرامش.
سلام، خیلی ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان در دیگه که برنامه وقتتون بخیر. انشاءالله که آخر هفته خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
انشاءالله برای همه
لحظات فوق‌العاده‌ای رو هم شروع داشته باشید.
خانم قناعتی کمی بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم. حدودا
بله،
چهار دقیقه هم در خدمتتون هستم. از اولش هم بهتر شد. بسیار عالی،
زنده باشید. خواهش میکنم. خب آخر هفته است و اول میخوام از یه سری برنامه های فرهنگی هنری شروع کنم که خانواده ها میتونن به اتفاق هم برن و استفاده کنن.
بله.
ما این روزها نمونه کتاب تهران رو داریم، اگرچه به شکل مجازی داره برگزار میشه، اما خب یه جاهایی هسته که سعی میکنن قرص کتاب های موضوعی خودشون رو به شکل حضوری به مردم ارائه بدن. برای مثال باغ کتاب یه فضایی رو فراهم کرده برای نشسته و رونمایی ها و یه سری میجه برنامه های فرهنگی. من خودم دیروز فرصتی شد سری زدم باغ کتاب و دیدم که حال و هوای درجه یک و دوست داشتنی داره واقعا، و همینطور که شما قدم میزنی هم میتونی تو دنیای کتاب سیر و سفر کنی و کتاب مورد علاقت رو انتخاب کنی، خریداری کنی. هم این که یک سری رونمایی از کتاب ها هستش، برنامه های فرهنگی هست. برای مثال دیروز مراسم بانوی فرهنگ اونجا برگزار شد که هم یه سری کتاب های جدیدی در حوزه زنان و خانواده معرفی شدن و هم از همکار پیش کسوت ما خانم نیسا لبافی که سال هاست در حوزه کتاب و ادبیات داره قلم میزنه و فعالیت میکنه تغییر و تجلیل به عمل اومد. در کنت باقی کتاب به نظرم پیشنهاد و گزینه خوبی هست برای آخر هفته و علاقه مندان دوستداران کتاب میتونن حتما ازش استفاده کنن. یک بخشی هم امسان نمایشگاه کتاب تهران داره ویژه کودکان و نوجوانان هست. نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوان مینا 168 که از اسمش هم مشخصه دیگه یک ادای دینیه به دانش آموزان عزیزمون در میناب که به شهادت رسیدن در خیابان حجاب سالن کامل پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه و از ساعت 3 تا 9 شب برای بازدید کنندگان و علاقه‌مندان باز هست و میتونن مراجعه کنن و از تازه های نشت و تازه های کودک و نوجوان استفاده کنن. خب خیلی هرچی از اهمیتش بگیم که چقدر لازمه، چقدر نیازه و چقدر ضروریه که خانواده ها کودکان و نوجوانانشون رو ببرن و با کتاب معنوس کنن واقعا کمه و به نظرم الان بهار کتاب اردیبهشت زیبا فرصت خیلی خوبی هست برای اینکه برن و این کار رو انجام بدن.
بله
سعی بزنیم به دنیای تئاتر و موسیقی. چند تا کار رو میخوام معرفی کنم که حتما عزیزانمون هر زمان که فرصت کردن به نظرم گزینه های خوبی هست که برن و استفاده کنن. یکی نمایش نامه خانی هست که برگزار میشه معمولا، عنوانش هم هست ایرانی خانی، در تماشاخانه سنگلج هم برگزار میشه. برای مثال سومین برنامه مختص نمایش نامه خانی در حضور باز بود نوشته زندگیت برهام بیزایی و با استقبال خیلی خوبی هم همراه شده بود و قرار هست این نمایش نامه خانی ها ادامه داشته باشه. به نظرم شنوندگان عزیزم میتونن با مراجعه به وبگاه تماشاخانه سنگلر که از قدیمی ترین هاست استفاده کنن حتما از این فرصت. اما امروز هم در این تماشاخانه یک نمایش کمدی موزیکال به نام سنباد و فیروز که نوشته دانیل تفرشی هست با کارگردانی محمود موسوی روی صحنه میره، در واقع میشه گفت افتتاحی از ساعت 19 و این رو هم بگم که اجرای عمومی به شکل رسمی شروع میشه و حالا جز کارهای حال فکر کنه که علاقه مندان میتونن برن و استفاده کنن از این نمایش. نمایش دیندار و سرپایی هست.
خیلی عالی. خبر آخر رو بشنویم خانم قناعتی.
خبر روشنه، مردم میتونن برن. دو سه تا فیلم کمدی داریم، دو سه تا اجتماعی داریم، پویانمایی داریم، میتونن حتما برن و از سینماها هم استفاده کنن.
زنده باشید. خیلی متشکرم و ممنونیم. ما همیشه شرمنده شما هستیم که کلی خبر خوب دارید و زمان ما محدوده، اما همینم بسیار ارزشمنده و انشالله که عصر خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. ممنونم. لحظاتتون پر از آرامه. چراغانیام تو اهل کجایی؟ من ایرانیام، من ایرانیام،
کشورمون ایران دارای وحدتی در تنوع، تنوع قومیت. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی تاریخی خودش همواره میزبان اقوام و گروه‌های قومی مختلف بوده. کرد و لور، لک و بختیار، بلوچ و عرب و ترکمن، گیلک و مازنی همه از جمله اقوامی هستند که زبان خودشون صحبت می‌کنند و از طرفی استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک نقش مهمی در پیوند و ارتباط بین اقوام و حفظ وحدت ملی ایفا کرده. همین اقوام خودشونو بخشی از یک ملت واحد می‌دونن. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این سرزمین وجود تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در بین مردمان آنه. قومیت‌های ایران مجموعه‌ای از اقوام گوناگون رو در بر می‌گیره که هر کدوم با ویژگی‌های خاص زبانی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی خودشون بخشی از هویت ملی کشور رو شکل دادن. اقوام مختلف ایران در طول تاریخ در کنار هم زندگی کردند. گاه با تعامل، گاهی هم با چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی. با این حال، این تنوع زیاد اقوام همواره یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه‌های گوناگون از جمله هنر، ادبیات، موسیقی، معماری و زبان محسوب شده. اقوام مختلف با آداب و رسوم و زبان و فرهنگ مختلف که کنار هم قرن‌ها حافظ سرزمین ایران بودند. سرکار خانم منصوی، کارشناس اجتماعی.
تنوع قومی در ایران به علت اینکه هویت قومی جزی از هویت ملی مردم این سرزمینه، موجب نوعی از همبستگی ملی میشه که شاید بشه اونو از نظر جامعه شناسی همبستگی ارگانیک بر مبنای تمایز و تفاوت بنامیم. یعنی آداب و رسوم مختلف اقوام گوناگون فارس و کرد و ترک و بلوچ و گیلک و غیره و غیره مجالی برای همزیستی بهتر و وحدت و وفاق مردمان سرزمین ایران. در حال مردم ایران با وجود لهجه‌ها و گویش‌های گوناگون با زبانی واحد به نام زبان فارسی که بخشی از هویت ملیشونه به هم پیوند خوردن، به وفاق اجتماعی میرسن و آماده هر تلاشی برای حفظ میهن و در اصل هویتشون هستن. ارزش‌های قومی متفاوت و ارزش‌های دینی مشترک ایرانی‌ها رو پیوند میده و یکی میکنه تا دوستدار سرزمینی باشن که در اون به دنیا اومدن، زیستن و رشد کردن. به همین خاطر در صدد آبادانی این میهن و این سرزمین هستن، چرا که با دوست داشتن میهن و تلاش برای آبادانی اون به حفظ هویت خودشون کمک میکنن و به نوعی به سلامت معنوی و روحی خود و جامعه یاری میرسونن. و در اینجاست که انسجام اجتماعی به صورت ساختاری شکل میگیره و به نوعی اقوام گوناگون سرزمین واحد ایران در بخش‌های مختلف این آب و خاک وظایف مختلفی رو برای آبادانی این کشور به عهده میگیرن و با همدلی و یاری همدیگه عشق خود رو به میهن و تمدن کهن ایران نشون میدن.
قومیت ایران هر کدوم ریشه در تاریخ، خاک و فرهنگ این سرزمین دارن. همه این اقوام در چارچوب هویت ایرانی اسلامی جای می‌گیرند که همین تنوع قومی و فرهنگی همواره عاملی برای غنای هویت ملی بوده. تنوع قومی یکی از ارکان مهم هویت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی کشورمونه و نقشی اساسی در غنای تمدن ایرانی ایفا کرده. توجه و پاسداشت این مهم در زمینه‌های مختلف همواره مؤثر و مفید بوده و خواهد.
درود بر شما ایرانیان عزیز و همراهان موج آرامش. دوستان، اگر کمی پای درس‌های زندگی سراسر نور رهبر شهیدمون بنشینیم، نکته‌های زیادی برای گفتن داره. تقوا و اخلاص ستون‌های اصلی شخصیت رهبر شهید ما رو تشکیل میداد. ایشان در تمام زندگیشون به تقوا و اخلاص پایبند بودند و همین موضوع یکی از دلایل محبوبیت آقای شهید ما در جهان اسلامه.
این آرامش همون چیزیست که اولیاء خدا داشتن در سختی ها، در مشکلات فراوان روحشون آرامش داشته است.
ولی همین روبروی ایشون بودند و نگاه کردند، این نگاه هنوز یادم هست. اینم میتونستم خیره شم، هم دوست داشتم تا میتونم نگاه کنم.
علاقه اینها به خاطر این بود که میدونستن دارن جایی میرن شعر میخونن که میزبان خودش ادیبه.
خیلی برای ما عجیب بود این وفای به عهد ایشون، عهدی که بالا به قولی که داده بودن.
به خصوص جنگ 12 روزه به بعد همیشه نگران حضرت آقا بودن.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار بسن تو قلونه.
اقیانوس آرام.
چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فعنی به کل مؤمنن رفیق و شفیع.
گاهی انگار گوشه که سفره زندگیمون چیزی کم داریم که نمیدونیم چیه. شاید زیادی ها رو چیدیم و کمها رو گم کردیم. رهبر شهید ما اصلاح الگوی مصرف رو یک کار تحولی توصیف می‌کردن، نه یک بخشنامه دستوری. ایشون تاکید داشتن الگوی مصرف ما غلط است و این غلط بودن فقط جیب‌ها رو خالی نمی‌کنه، روان‌ها رو هم آشفته می‌کنه. وقتی به اسراف عادت می‌کنیم، در حقیقت توان درونیمون رو به دست تندبادهای روزگار می‌سپاریم. فرهنگ مصرف مثل هوایی که نفس می‌کشیم. اگر هوا آلوده به بیشتر خواهی باشه، ذهن ما هرگز به آرامش نمی‌رسه. اصلاح این الگو نفسی عمیق برای رهایی از مسابقه بیپایانی که برنده نداره، اما بازندش روان خسته ماست. رهبر دوراندیشمون بارها هشدار دادن که ریخت و پاش‌های اشرافی‌گرانه دیگه تو قصرها خلاصه نمیشه. به کوچه و خیابان‌ها کشیده شده و حتی ساده‌ترین خونه‌ها رو هدف گرفته. این زخم کهنه فقط تراز مالی رو به هم نمی‌ریزه. پشت هر قصد سنگین یک بیخوابی پنهانی و پشت هر خودنمایی یک مهمانی یک احساس پوچی عمیق. رهبر شهید اسراف رو لطمه دوگانه می‌دونستند، هم به اقتصاد و هم به فرهنگ. اما از نگاه روانشناسانه کلامشون این لطمه عمیق‌تر هم هست. وقتی عادت می‌کنیم برای دیده شدن هزینه کنیم، کم کم توان دیدن خودمون رو هم از دست میدیم. این حس کهنه به اندازه کافی خوب نیستم درونمون ریشه می‌کنه و استراب همیشگی قضاوت شدن آرامش رو از سفره جانمون فراری میده.
اصلاح الگوی مصرف، این حقیر بارها راجع به اصلاح الگوی مصرف صحبت کردم در سخنرانی‌های اول سال با مسئولین، جلسات خصوصی، جلسات عمومی، اما الگوی مصرف ما هنوز اصلاح نشده. ما بد مصرف میکنیم. همین مسئله جنس خارجی که من با جمعی در میان گذاشتم از همین قبیله. این قاچاق‌های ده‌ها و صدها میلیاردی وسایل لوکس از همین قبیله. این بچه بازی‌های توی خیابان‌ها که بچه پولدارهای نوکیسه با اون خودروهای کذایی میان هی راه میرن، هی رژه میرن، هی پوز میدن، این به خاطر همین چیزاست. اصلاح الگوی مصرف، اینو باید از کودکی به این جوان و نوجوان یاد داد.
در اندیشه رهبر شهید، حمایت از تولید داخلی فقط یک شعار اقتصادی نبود، نسخه‌ای برای استقلال و عزت بود. ایشون می‌فرمودند همه سعی بکنند محصولات داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانی را حمایت بکنند. اما این کار به ظاهر بیرونی یک اثر عمیق روانی هم داره. وقتی بدونیم هر خریدمون به هموطنی نیرو میده، حس تعلق و آرامش جمعی جای خالی کالای لوکس رو پر میکنه. قناعت در مکتب ایشون محرومیت نیست، رهایی از زنجیر مقایسه است. و همونطور که فرهنگ رو به هوایی که نفس میکشیم تشبیه میکردند، سلامت روان ما هم تو همین هوا جریان داره. هوایی که اگر با مصرف درست پاک نگهش داریم، افسردگی و اضطراب جای خودش رو به رضایت خاطر و امید خواهد داد.
اسراف رو در جامعه کم کنیم. مردای ما، زنهای ما، جوانهای ما، پیرهای ما، اسراف رو، اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجملات زندگی، اسراف در زینتها و آویزه های گوناگون، چشم همچشمی، تو این عروسی، تو این مهمانی، این خانم اینجوری پوشیده، اینجوری زینت آویخته به خودش، از این نشانه آرایش رو چه و چه استفاده کرده، من نباید عقب بمونم. اینا همون خطاها و خطرهای بسیار بزرگ، همین هاست که زندگی رو خراب میکنه، همین هاست که در جامعه بی‌عدالتی به وجود میاره و در نهایت همین هاست که اقتصاد رو نابود میکنه. نابودی اقتصاد بخش مهمی به این چیزا برمیگرده. یکی از کارهای واجبی که باید انجام بده این است که اسراف و زیاده روی و زیاد مصرف کردن اینها رو بذاره کنه.
پس هر انتخاب ساده ما از روشن نکردن بی جهت یک لامپ تا ترجیح کفش ایرانی میتونه یک تمرین روان درمانی جمعی باشه. جامعه‌ای که